العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويمكن ابتناؤه على أن لشراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض عمدا فعلى الأولی صح و دون الثانی. بحث در مسئله خامسه بود، مسئله تدفیف، که به عنوان یکی از مکاسب مقدمه جناب علامه در قواعد آورده، جناب شیخ هم اینجا مطرح فرموده، بچش هم بیان شد. حالا فرمودن به این که آنچه را در آن تدفیف صورت میگیرد، تدفیف به معنی تقلیله، یعنی کمگذاری. حالا کمگذاری در وزن، کیل یا عدد یا مقدار فرقی نمی کنه، تدفیف در حقیقت حرامه، حرمت تکلیفی مسلماً داره. اما حرمت وضعیش هم که به معنی بطلان معامله باشه، در بعضی صور تصور میشه، اونجایی که مثلا ربوی بشه. و حالا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه اونجایی که ربوی نیست عنوان نفرمود، حکمش هم ذکر نکرد، فقط جایی رو که ربوی باشه ذکر فرمود. اونجایی که ربوی نیست، خب یه وقت همون صورت اوله، مثلا میاد وضع معلوم کلی رو به وضع معلوم کلی میفروشه، فرض بکنی ربوی هم نیست، مکیل و موزون نیست، خب عددیست فرض کنی. وقتی که مکیل و موزون نبود، عددی بود، خب ربا که درش مطرحی، چون شرط ربا اینه که مکیل و موزون باشه. وقت در اونجا اگر بیاد وضع معلوم کلی رو به معلوم کلی بفروشه ولی در مقام ادا ناقص تحویل بده، ربوی هم نباشه، خب اینجا معلومه که بی صحیحه، بی باطل نیم، منتها ذمه نسبت به ناقص مشغوله، مثل همین صورت ربویه، فرقی نمی کنه. کما که در ربوی هم همین رو گفتیم، اگر معلوم کلی رو به معلوم کلی معاوضه بکنه بی صحیحه، ولیکن ذمهش به مقدار ناقص مشغول میشه. و صورت دوم این بود که در حقیقت میاد همون عین خارجی را، عین معلوم خارجی را به عین معلوم خارجی میفروشد. این هم وقت دو صورت داره، یه وقت ربویست یه وقت غیر ربویست. غیر ربوی باشه، مثلا اون چیزی که عددیه میاد میفروشه. خب حالا ببینیم که این صورت دوم گفت اگر چنانچه ربوی باشه، چون ربا لازم میاد، معامله باطله. میگه به تو که حاضر هنته به حاضر هنته، این هنته را به این هنته فروختن، بعد معلوم میشه که یه مقدار ناقص بوده، و چون ناقص در مقابل کامل قرار میگیره، ربوی هم هستش، این باطله. و فرقی که هم سمن هم مسمن، هر دو مثلا گندمه، متجانسینه و به کیل و وزنم که خرید و فروش میشه، پس میشه مورد ربا و کلن باید بگیم باطله. البته در این صورت دوم شرط نمی کنه، ولیکن میگه به تو که حاضر هنته به حاضر هنته، وقت همی که برای مشتری معلوم باشه چقدر کافیه، این دیگه از غلط بودن خارج میشه. حالا چه بایه بدونه چه ندونه، مثلا بایه میگه گندوما هرچه هست به تو فروختم در مقابل این ده من گندم، وقت مشتری فرض میکنه که این گندمی که میخره ده منه، او علم داره که ده من داره میخره، و الا قرار میشه. اگه نه بایه بدونه چندیه نه مشتری بدونه چندیه، در هر دو ناحیه مجهول باشه قرار میشه. اما اگه بایه بگه این گندما رو که در این کیسه است به تو فروختم به این هنتایی که در کیسه شماست، و مشتری میدوند که این گندمی که در کیسه مثلا بایه هست چقدره، ولو بعدن معلوم بشه علمش خلاف بوده. همین که بدانه چقدره و براش معلوم باشه، به دیگه از صورت قرار خارج میشه. دیگه اگه بگیم باطله، به عنوان قرار باطل نمیشه. اگر باطل بود نقصان درآمد به اعتبار ربوی بودن، چون متجانس در مقابل متجانس ناقص قرار گرفته، ربوی میشه، از اون حیث باطله. پس کسی اشکال نکنه بگه که خب اینجایی که گفت جرت علل موزون معین به اعتقاد المشتری، این معین بودنش به اعتقاد مشتریه که انهو به ذالک البحث، به این معنی که چه بسا بایه وضع معین رو نمیدانه، میگه گندومه هرچه هست، ولی مشتری اعتقاد داره که ده منه، وقت مشتری این وزن معین رو به این اعتقاد میخره، یعنی وزن معین بودنش به اعتقاد مشتریست، ولو به اعتقاد بایه اینجور نباشه، اون دیگه ضرری به عصبه وارد نمی کنه. بلکن از حیث این که زیاده در مقابل نقیصه واقع میشود، ربویست و باطله. و در صورت دوم شرط هم نمی کنه، به صورت وصف هم نمیاره، میگه به تو که حاضر هنته، ای هنتهی که در این کیسه است، نمیگه ای هنتهی که در این کیسه است به شرط دهمن بودن یا به وصف کونه ها مثلا دهمن یا من، نه شرط میاره نه وصف میاره، ولیکن مشتری معتقده که این مقداره، مقدارت پیش مشتری معلومه. خب اینجا را ایشون حکد به چی آقا؟ به بطلان. حالا اینجا اگه ربوی نبود چه حکمی داره؟ آقای تبریزی رحمت الله علیه رو متعرض شده، فرموده همین صورت دوم که شرط نمیکنه، ولی مبی برای مشتری چه بسا معلوم است مقدارش و برای بایه چه بسا ممکن است مقدارش معلوم نیست و ربوی هم نبود، مثلا فرض بکنید عددی بود، متری بود، مستاق پاچه، وقت بعد مشتری به اعتقادی که این مقدار خرید بعد فهمید ناقصه و این مبلغ رو در مقابل این مقدار داده، اینجا خیار داره، معامله باطل نی اگر ربوی نبود، خیار داره، خیارش هم چه خیاری میشه؟ خیار قبل میشه، احسن، چون قیمت سوقیه رو در مقابل دهمن داده یا در مقابل یکمن داده، بعد فهمیده که ناقصه، اینجا خیار قبل داره، ولی معامله محکوم به صحته چون ربوی نیست از اون حیث. خب بعد میایم صورت سوم، که صورت سوم این بود که با صورت دوم فقط فرقش اینه که در صورت دوم شرطی تو کار نبود، ولی مبی همون موزون خارجی معلوم بود، ولی در صورت سوم شرط یا وصف در بینه. میگه به تو که ها زهل هنته به شرط کونه ها مننه، به شرط کونه ها مننه، یا به تو که ها زهل هنته علتی هی مننه، یا به صورت وصف میاره یا به صورت شرط میاره، این هنته رو به تو فروختم به شرط کونه ها مننه یا علتی هی مننه. پس اینجا یک اشاره آورده یا یک مشاره له هازه الهنته و یک عنوان آورده، عنوانش هم علتی هی مننون یا مثلا به شرط کونه ها مننن، اینجا یا عنوانه حالا یا وصف یا شرط، یک مشاره له در بینه در این صورت چندم سوم. خب حالا اینم با دو صورت داره، یه وقت غیر ربویست این سمن و مسمنی که مبادله میشه، یه وقت ربویست. اگر غیر ربوی باشه، اینجا باز آقای تبریزی بحث رو عنوان میکنن، میگن خب اینم دو صورت داره، یه وقت دست به این که در حقیقت ما قائل به انحلال میشیم، یعنی میگیم سمن در مقابل شرط و مشروط منحل میشه، یه وقت قائل به عدم انحلال میشیم. اگه قائل به انحلال بشیم باید بگیم که به صحیحه، منتها در حقیقت نسبت به اون مقداریش که ناقص بوده چطوره؟ در حقیقت میشه بعد باطل، چون انحلال صورت گرفت دیگه، من الان ده من دادم در مقابل ده من، یا مثلا ده متر پاچه دادم در مقابل نه متر، قائل به انحلالم شدیم، وقت چون شرط تو کار آوردیم میگیم پس من شرط کردم که ده من باشه، حالا نه من در آمد، پس از این طرف هم من یه متر پاچه اضافه دادم، از اون طرف یه متر کمتر تحویل گرفتم، قائل به انحلالم شدیم. قائل به انحلال شدیم، پس باید بگیم که چطور انحلال، یعنی بگیم که شرط با مشروط در حقیقت با هم چیه؟ منحل میشه. بخشی از ثمن در مقابل مشروط واقع میشه، بخشیش در مقابل شرط واقع میشه. چون گفت میفروشم به شرطی که 10 متر باشد، به این 10 متر بعد تحویل گرفتم 9 متر شد، پس یه متر من در مقابل هیچی قرار گرفته، چون پارچه او آقا 9 متر بوده. اینجا قائل به انحلال هم هستیم، نسبت به 9 متر میخوام بگیم معامله صحیحه، نسبت به یه متر چیه؟ باطله. یعنی پولمونو باید چکار کنیم؟ در مقابل یه متر پس بگیریم، یا یه متر رو بهش تحویل ندیم، یا اگه دادیم پس بگیریم. این در صورت که ربوی نباشه، قائل هم بشیم که ثمن نسبت به شروط منحل میشه و بخشی از ثمن مقابل شرط قرار میگیره. شرط 10 من کردیم، حالا یه منش کم در اومد. این در صورتی است که قائل به انحلال بشیم. و ایشون فرموده اگه قائل به انحلال نشدیم، گفتیم نه، شرط بخشی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره و ربوی هم نبود، مثلا پاچه بود. وقت اینجا رو فرموده باز طرف خیال داره، حکم بطلان نسبت به او یه متر نمی کنیم، حکم کنیم به صحت نسبت به کل، چون میگیم انحلال نیست. ولیکن طرف خیال داره، چه خیاری؟ خیاره؟ بله؟ نه قبل دیگه نیست که، خیال تخلف شرط داره، یعنی شرط کرد که 10 متر باشه، حالا 9 متر در اومه، اینجا خیال تخلف شرط میشه، در صورت که قائل بشیم به عدم انحلال ثمن نسبت به شرط و مشروط. پس این صورتشون متعدد میشه اونجایی که عوضن در حقیقت غیر ربوی باشه، جای دیگه کمتر متعددن نگاه کنید. و در نتیجه و حرف دیروزم معلوم میشه که بایه جنسی رو به مشتری میفروشه ولی در مقام ادا کم تحویل میده، مثلا میگه برو پیش این ترازودار برات وضع بکنه، منتها به ترازودار سپرده که هر که میاد وضع بکنه تو یک کیلو بهش تحویل نده، 900 گرم تحویل بده. خب در حقیقت اینجا خودش سبب شده، درسته که او قپونچیه داره کم تحویل میده ولی به سفارش کرده و ذمه آقا میشه مشغول، چون این به عنوان یک کیلو بهش فروخت دیگه. وقت اینجا باید بحث بکنیم دیگه، همه حرفا میاد. اگه گفت این مثلا سیب زمینی رو بهت میفروشم مثلا به شرط این که یک کیلو باشه، به نحو جزئی شخصی هم فروخت، گفت این سیب زمینی را، یه وقت هست به عنوان کلی میفروشه، میگه یک کیلو سیب زمینی بهت فروختم مثلا به اینقدر، تمام این حرفا دیگه اونجا هم چی میشه؟ مطرح میشه، چون در مقام تحویل کم تحویل میده ولو مال باسه. خب حالا از اونا بگذریم، فعلا اونی که شیخ متعرض شده، بله؟ خب حالا ایشون حرفو برده تو مسئله انحلال و عدم انحلال، یعنی این فرضی که حالا شیخ میخواد بگه، هنوز متعرض نشدیم، حرف دیروز بود که اگه چنانچه مبی اون عین خارجی بود و به اصطلاح شرط هم میکنه، میگه به تو که هاز الهنده به شرط کونه ها من نه، یا به وصف کونه ها من نه، اینجوری. وقتی دیروز بحث ما این بود که آیا اشاره رو مقدم بکنیم یا به اصطلاح عنوان رو مقدم بکنیم، بعد صحبت این شد که نوعا در جواب دیگه اشاره و مشاره الیه مقدم میکنن، مثلا در باب صلات جماعت میگه که این آقای حاضر در محراب که نامش زید است، وقت بعدن معلوم شد زید نیست، امره. اینجا میخوان بگن نماز جماعت صحیحه، چرا؟ برای اینکه نظرش رو حاضر فی المحراب بوده، اینجا تقدم اشاره است بر عنوان که زید باشه، لذا دیگه نماز دعاده نمی کنی، میگه که زید برات خصوصیت داشته باشه. ولی در اینجا جناب شیخ اومده عنوانو گفته، بعید نیست عنوانو مقدم بکنی، یعنی میگه که به تو فروختم این هنترا به شرط کونه ها منن، وقت عنوانو که مقدم بکنیم در حقیقت باید قائل بشویم به چی؟ به بله صحت یا بطلان. چرا قائل به صحت بشیم؟ برای اینکه این مشاهده در مقابل مشاهده واقع نشود که بگه حاضر هنته به حاضر هنته که سر از ربا در بیاره. اگر حاضر هنته به حاضر هنته فقط بود میشود صورت دوم که باطل بود دیگه، چون این هنته در مقابل اون هنته قرار میگره. او مثلا یه من بود که 3 کیلو هستش، یکی 2 کیلو و نیمه، نیم کیلوش مثلا کمتره، ولی چون یه وصفه براش آورده گفت حاضر هنته به شرط کونه ها منن، یا به وصف کونه ها منن. بعدم ما گفتیم که ملاک همون وصفه، پس اینجا در حقیقت مثل این که اول آمده گفته که به تو که منن منل هنته به منن منل هنته، یه منن کلی گفته، وقتی تقریبا به صورت اول میشه که بگیم صحیحه و مبادله رو کلی معین واقع شده، نه رو موجود مشخص فی الخارج که معادله صورت نگیرد به شر با و از ذمهش مشغول میشه به ناقص، اگر ما عنوان رو مقدم بکنیم که وصف و شرطه. اما اگه اشاره رو مقدم بکنیم ثمره غیر از این میشه، چون گفت حاضر هنته به شرط کونه ها، اگه به شرط کونه ها رو ملاک نگیریم حاضر هنته به حاضر هنته، یه همون صورت چندومی میشه؟ صورت اول میشه یا دوم میشه که گفتیم حاضر هنته به حاضر هنته، صورت دوم میشه که قائل به بطلان شدیم. پس اگر مشاهله رو مقدم بکنیم، بفهم اشاره رو مقدم بکنیم، سر از موجود مشخص فی الخارج در میارد و در حقیقت اینجا عوضن به زیاد و نقیصه مبادله شده. لبوی هم هست، کل معامله زیر سوال میره باطل میشه. اما اگر وصف مقدم کردید نه، این مثل این که بگید که به تو که منن به منه، همون صورت اول میشه که حکم به صحت شد و در مقام ادا میباعث و ناقص رو به طرف پرداخت بکنه. خب این یکی. بعد جناب شیخ فرموده امکان دارد ما اصلا این مسئله حکم به صحت و فساد رو در همین فرض سومی مبتنیش بکنیم بر این که بگیم آیا مقداری از ثمن مقابل شرط واقع می شود یا واقع نمی شود. یه بحثی است که آیا لشروط قسط من از ثمن املا، بعضی قائل شدن که بله همونطوری که مشروط بخشی از ثمن در مقابلش قرار می گیره، خود شرط هم بخشی از ثمن رو به خودش اختصاص میده که رو ازش در فقه تعبیر میکنن تقسیط ثمن علی شروط، بله، یا یقسط ثمنو علی شرطه. اگر قائل به تقسیط شدیم و بعد تخلف شد، اینجا بیایم بگیم که بله این صحیحه، صحیح است، همون انحلالی که میگفتیم در حقیقت به این صورت بیایم بگیم که خب اینجا بخشی در مقابل شرط واقع شده از این ثمن، بخشی در مقابل مشروط واقع شده، خب شرط تخلف شده. و حالا که شرط تخلف شده، ولو این که ربوی بوده اصلا، ولو این که چی بوده؟ ربوی بوده، وقت میگه که لشراط المقدار مع تخلفه قسم من العوض املا فعل الاولی یصحو، رو ملاک اولی بگیم صحیحه. چطور صحیحه؟ صحیح بودنش به اینه که درسته که الان اون 9 من شد 10 من شد، یه من کمتره، ولی یه من کمتره در مقابل چیه؟ اون شرطی که کرد، چون گفت به شرط این که 10 من باشد، حالا به شرط 10 من باشد 9 من از کار در اومد، اینجا تخلف شرط کرده، اینجا ذمه‌اش به همون یه منه میشه چی؟ مشغول، ولی اصل به صحیح. اما اگه گفتیم نه بابا شرط چیزی رو به خودش اختصاص نمیده، شما در حقیقت وقتی آمدی گفتی که به تو که حاضر هنتا به شرط کونه ها مثلا منن یا اشرت مثلا چه، وقت بعدن تخلف شد شرطم که چیزی از ثمن مقابلش قرار نگرفت که، پس فی الواقع شما آمدید 10 من رو با 9 من مبادله کردی، متجانسین هم هست، لبوی هم هست، بعد حکم بکنید به بطلان، معلوم شد؟ یمکن و ابتناوهو؟ بله، پس یه وقت از باب به اصطلاح همون اشاره و وصف حساب میکنیم، از این باب میگیریم که صورت اول بود، بعد میام میگیم که تقدم مثلا با وصف و عنوانه در نتیجه بی میشه صحیح، یا نه از راه دیگری درست میکنیم، از راه این که بگیم حالا که شرکت گفت که این کیسه گندم رو به تو میفروشم به شرط اینکه 10 من باشد، در مقابل اون کیسه گندمی هم که 10 منه ای به شرط کونه ها اینکه 10 من باشد، بعدن این شرط تخلف کرده، مقداری از ثمنم مقابل شرطه. پس اون بقیه که 9 تا باشه مقابل اون 9 تای دیگری قرار گرفت، یکیش تخلف شد نسبت به این یکی طرف خیال داره، ولی اصل به محکوم به صحت میشه. حالا عبارت رو ببینید، تا اینجا رسوندیم دیروز. ولو جرت علیه، یعنی اگر جاری بشود معاوضه، علیه یعنی بر موزون معین، بر موزون معین جاری شد، ولو این معین بودن در اعتقاد بله مشتری، بله اگر جاری شد معاوضه بر موزون معین، الا انهو یعنی به شرط این که این موزون معین به ذالک الوزن، به شرط این که به این وزن باشد یا به وصف این که به این وزن باشد، مثالش اینجور میزدیم، به شرط به تو که حاضر هنته به شرط کونه ها مننه، یا به تو که حاضر هنته علتی هیه مننون. خب به جعل ذالک عنوانا، به قرار دادن این وزن را، ذالک یعنی وزن، عنوانن، عنوان یعنی وصف یا شرط، این رو شرط یا وصف قرار بدیم، این وزن رو للعوض، عوض اینجا منظور مبیعه، فحصل الاختلاط. خب الان اینجور شد دیگه، این ذالک که وزن باشه که گفتیم به شرط کونه ها منن، این به شرط کونه ها منن، این شد عنوان، برای عوض که حاضر هنته باشه، به توی که حاضر هنته ای شد عوض، منظور عوض اینجا مبیه، علتی هی منونم که شد عنوان، عنوانی در کنار این مبی، فحصل الاختلاف. خب اختلاف حاصل شد بین عنوان و مشار اله، اختلاف یعنی ناهماهنگی. خب ما عنوانمون چی بود؟ عنوان کلی علتی هی منون بود، مشار اله چیه؟ این مشاهله خارجی که حاضر هنته باشه، مشاهله رو نگاه کردیم دیدیم که 2.5 کیلو مثلا به یمن نمیرسه، از اون طرف عنوان رو که روش آوردیم به شرط کنه ها بله منم بود، پس اینجا میبینی که عنوان با اشاره با مشاهله نمیسازه، این اختلاف به این معنیه نه اینکه بین متباین اختلافه، یعنی بین عنوان و مشاهله تخالف شد. لم یبعد از صحه، اینجا بعید نیست که ما حکم به صحت بکنیم، لم یبعد میشه فتوا، این در صورت که عنوان معین رو مقدم بکنیم نه به اصطلاح مشار الیه، چون اگه مشار الیه مقدم بکنی معنی این که به تو که حاضر هنته به حاضر هنته، در خارج هم میبینی که کم و زیاد بوده، این سر از صورت دومی در میاد میشه باطل، اما اگه عنوان مقدم بکنی مثل صورت اول میشه که به تو که منن به منه یه منه کلی، چطور اونجا میگفتیم درسته اینجا بگیم درسته. پس عدم صحه بعید نیست که صحیح باشد، این در صورتی است که ما همون عنوان وصف رو مقدم بکنیم بر اشاره. گفتم به خلاف سایر جا، مثلا سایر جا نوعاً شیخ هم حرفش اینه، یا در باب صلات جماعت اشاره رو مقدم میکنن بر عنوان. خب حالا ایشون میگه بعید نیست برای اینکه در باب بی ما این کار رو بکنیم، در باب بی بگیم که تکیه رو عنوان رو وصفه، یعنی وصف موضوعیت داره، فقط به عنوان مشیر نبوده که بخواد علامت بده و نشونه معلوم بکنه، به خلاف صلات جماعت. صلات جماعت وقتی میگه این امام جماعت حاضری که زید است، او زید دیگه کنه یه علامتی است برای این شهر، اونجا زید موضوعیت نداره، اینجا بگیم که خود وصف موضوعیت داره، لذا به صورت شرط و وصف ذکرش میکنه در باب بی. خب و یمکن ابتناؤه، البته امکانم داره ابتناؤه، ابتنا یعنی مبتنی ساختن حکم به صحت و فساد، حکم به صحت و فساد را امکان دارد مبتنی بکنیم، الا ان لشراط المقدار، بر این مبتنی بکنیم که بگیم، یعنی عقیدمون این باشه که لشراط المقدار برای شعر کردن مقدار که همون من گفتیم بیتو که حاضر هنته علتی هیه منون، این منون که شرط مقدار یعنی منون رو شرط کردیم. خب ان الاشتراط المقداره برای شرط کردن مقدار مع تخلفهی با تخلف این شرط مقدار، مثلا شرط کردیم که یک من باشه، یه من هم 3 کیلوه، حالا معلوم شد که 2.5 کیلو هستش و شرط مقدار با تخلفش، چون خود شرط مقدار به منزله جزه، به منزله جزه، وقت مع تخلفه قسم منن عوض، یه قسی از عوض مقابل این قرار میگیره، چون 10 من گندم مثلا 1 من گندم مقابل 1 من واقع شد. خب یعنی هر کیلو مقابل هر کیلو قرار میگیره. وقتی گفت که به تو که حاضر هندن به شرط کونه ها منن، این به شرط رو که گفته این شرط به منزله جزه، یعنی اگه 0.5 کیلوش کم بود که انه 1 جزش بله کم هست، شرط به منزله جز حساب بکنید. شرط که میگه به اعتبار جزشو، چون شرط کرد 1 من بودن رو، حالا 0.5 کیلوش کم در اومد. مع تخلف این اشتراط مقدار که این شرط هم به منزله جز بگیرید. خب بعد بیم بیم که لشتراط المقداره قسم من العوض، یعنی یه قسطی یه بخشی از عوض میفته در مقابل شرط. خب املا، یا نه بگیم که نه آقا سمن بر شرط تقسیط نمیشه، یعنی برای اشتراط مقدار مقداری از سمن واقع نمیشه. فعل الاول که قائل به تقسیط بشیم و بگیم سمن تقسیم می شود بر شرط و غیر شرط، بعد الاوله یسخو، بعد بگیم به چیه؟ صحیحه، منتها طرف خیار تخلف شرط داره. خوب دقت کردید؟ برای اینکه یه من که 3 کیلو باشه مقابل چه قرار گره؟ 2.5 کیلو قرار گره، 0.5 کیلوش کمه، این 0.5 کیلوش کمه، یعنی که ان شرط تخلف شده، چون گفت این انترا فروختم به شرط کونه ها منن دیگه، الان این شرط نسبت به 0.5 کیلو تخلف شد، این شرط قسی از سمن بهش اختصاص پیدا میکنه، البته این شرط به اعتبار اون جز. خب صورت اولو بگیرید، باید بگیم به درسته، برای اینکه او 2 کیلو نمیشه که تحویل داده، بخشی از سمن هم مقابل این شرطه بوده، شرط تخلف شده، اینو دقت بکنید، چون شرط تخلف شده نمیتونیم بگیم متجانسین است و ربا هست و این حرفا، به منزله جزه، خود جز که نیست که. فعل الاوله یسته خود دون ثانی، اما اگر قائل شدیم که نه آقا شرط بخشی از ثمن رو به خود اختصاص نمیده، وقت فی الواقع چه شده؟ 3 کیلو گندم در مقابل 2.5 قرار گرفته، اون 0.5 کیلو در مقابل جز نیستش، فی الواقع شرط کرده ولی در مقابل شرط بخشی از ثمن نیست، پس خارجن 3 کیلو گندم به 2.5 کیلو مبادله شد و اینا چون متجانسینن ربا صورت گرفته و از اصل بمیشه باطل. این صورت دومه، حالا روش بیشتر مطالعه کنیم. المسئله تو سادسه، مسئله بعدی که مسئله ششم هستش در اینجا، مکاسب محلمه که جناب شیخ حالا یکی اینها رو عنوان فرمود و گفت که چه بسا مورد کسب و اکتساب هم واقع نشه، ولی عملی است که فی نفسه حرامه، حالا تنجیم یه وقت به عنوان اکتساب، یه وقت به عنوان این که خودش یه عمل حرامیه، این بحثا رو اینجا داریم. بعد ایشون فرموده تنجیم حرامه، حالا حرام بودن با در درجه اول هم حرمت تکلیفیه دیگه، یعنی عقوبت داره، اگر مورد کسب و اکتساب هم واقع شد حرمت وضعی هم پیدا میکنه. خب این حرام بودن میگه در جمع مقاصد اومده و حالا اصلا تنجیم چیه از باب تفعیل؟ فرموده اخبار از احکام نجوم، انسان از احکام نجوم خبر بده، ما یه وقت از اوضاع نجوم خبر میدیم، یه وقت از احکام نجوم خبر میدیم. اوضاعش مثلا میگیم فلان ستاره فلان جا قرار میگیره، که خسوف میشه، که کسوف میشه، این اخبار از اوضاع فلکیه. یه وقت نه، ما خبر میدیم از احکام نجوم، میگیم اگر فلان ستاره به فلان ستاره نزدیک شد، اگر مثلا قمر در عقرب شد، روی زمین مثلا فلان حادثه واقع میشه، یا فلان مرگ و میر صورت میگیره، یا تعبیراتی که دیگران گفتن مثلا سیل میاد، زلزله میاد، و مستند به اون وضعیت خاصم هست و تنجیمی که بعدن خواهد آمد که حرامه، این که ما استناد بکنیم به نحو علت تامه، بگیم حالا که فلان ستاره به فلان ستاره نزدیک شد، این علت تامه است و سبب هست برای مرگ فلانی، یا سبب برای فقر فلانی، یا برای غنای فلانی، یا برای سعد و نحس و امثال اینها. این در حقیقت حکم کردنه. یه وقت ما صرفا خبر میدیم، یعنی داریم حکم میکنیم، حکم به خیر میکنیم، حکم به شر میکنیم، حکم به اماته میکنیم، حکم به احیا میکنیم. اگرم بپرسن علت چیه، سبب چیه، میگیم چون فلان ستاره به فلان ستاره نزدیک شد، این سبب چنین تأثیری است در سفلیات روی زمین. پس مؤثر رو چه دانستیم؟ قرب و بعد کواکب یا اتصالات. مثلا اینجا در حقیقت شما باید حوادث رو به غیر خدا نسبت دادید و این فی الواقع میشه چی؟ شرک، با توحید فاعلی نمیسازه. اما حالا نه، اگر خبر از احکام نجوم دادی، اما نه به عنوانی که این ستاره مثلا این تأثیر رو داره، اینا به عنوان مثلا علل ادادی باشه یا مجرای اراده خدا باشه، یا اراده خدا چنین جاری شده که اگر قمر در عقرب شد مثلا ساعت خوب نیست، نه این که قمر در عقربی تأثیر رو داره، نه اراده خدا چنین جاری شده که بعد قمر در عقرب شد مثلا استخاره نمی کنیم، ازدواج نمی کنیم و امثال اینها. پس بحث دو شده، یکی بحث اخبار از اوضاع، یکی بحث چی؟ بله، احکام و حکم کردن، که حکم بکنیم به سعد و نحس و مرگ و نمیدونم غنا و فقر و امثال اینها، و مؤثر رو همین اتصالات و اقترانات کواکب بدانیم. المثله السادسه، التنجیم حرام با هو کما فی جامع المقاصد الاخبار عن احکام نجوم، خبر دادن از حکم های ستارگان. خب احکام گفتم، گرانی، فقر، غنا، مرگ، حیا، سعد و نحس، این چیزا دیگه، و اینا رو هم مستند بدونیم به تأثیر نجوم و بگیم نجوم در اینا مؤثرن به نحو علت تامه. این تنجیم حرام این هستش، اخبار بکنیم از احکام نجوم. جمله رو حتما بیارید و یعنی تأثیر و تأثر قائل بشیم برای همین کواکب نسبت به سفلیات، علت تامه باشن مثلا به اعتبار حرکات فلکیه. خب اخبار بدیم از احکام نجوم به اعتبار حرکاتی که فلکیات دارن، یعنی چون حرکات فلکیه رو ملاحظه میکنیم چنین حکمی برای نجوم میاریم. خب اعتبار کردن حرکات فلکیه و اتصالات کوکبیه، اتصالات مثلا همون اقترابات که بعضی ستارا به بعضی دیگه نزدیک میشن، حالا که نزدیک شد پس حکمش اینجا مرگ فلانیه، یا داخل شدن کوکب مثلا در برج، فرض بکنید که حمل، یا داخل شدن شمس در برج حمل، امثال اینا. این مثال اینجوری یعنی اتصالات کوکبیه که مثلا کوکب در فلان برج داخل میشه، یا شمس در برج حمل واقع میشه. و توضیح المطلب یتوقف علی الکلام فی مقامات، حالا توضیح مطلب متوقف است که ما در مقاماتی سخن بگیم. منظور از مطلب یعنی همون بیان حلال و حرام از این تنجیم، که کجا میشه حرام کجا میشه حلال، تو چند مقام بحث بکنیم تا روشن بشه. حالا فقط تیترش گفتیم از تنجیم و حرام، و اجمالا هم از جامع قاصد معنا شد که اخبار از احکام نجوم، نه اوزا. اوزا که طوری نی. الاول، مقام اول، از ظاهر و انهو لا یحرم الاخبار عن الاوزا الفلکیت المبتنیت علی سیر الکواکب، ظاهر اینه که حرام نیست خبر دادن از اوزا فلکیهی که این اوضاع فلکیه مبتنی هستن بر سیر و حرکت کواکب. چطور؟ کل خسوف مثلا الان اداره هواشناسی میاد خبر میده میگه فلان وقت خسوف میشه، خسوف میشه. خسوف یعنی گرفتگی ماه. خب این از چی حاصل میشه گرفتگی ماه؟ ناشی عن قیلولت الارض بین النیرین، که ناشی میشود از حائل شدن زمین بین ماه و خورشید. آخه میدونید که ماه نورش رو از خورشید میگیره، وقت اگه زمین بین ماه و خورشید حائل شد گرفتگی ماه حاصل میشه دیگه، ماه نمیتونه مستقیما نورش رو از خورشید بگیره، یه حائلی وسط واقع شده. لذا به گرفتگی ماه میگیم خسوف، خ به عکس گرفتگی خورشید رو میشه خسوف. و کسوف چیه؟ مثلا خبر از کسوف میده، اناشه یا اناشی ان هیلولت القمر و غیرهی، حائل شدن خود قمر. اینجا دیگه قمر بین زمین و بین به اصطلاح خورشید حائل میشه. خب خورشید باید تابش کنه، ماه نمیذاره، ماه باید به نحوی باشه که حائل بین زمین و خورشید نشه، و الا این کسوف رخ میده، گرفتگی خورشید. بله، هیلولت القمر و غیرهی، غیرهی یعنی مثلا یکی دیگر از کواکب، حائل میشه بین به اصطلاح خورشید و بین زمین. خب دیگه نمیتونه مستقیما نور افشانی بکنه خورشید، باید تابش کنه. وقت چون حائلی هست، مثلا یکی از کواکب بین زمین و بین خورشید حائل شده، مثل یه دیواری دیگه نمیذاره تابشش به زمین بشه. خب بل یجوز الاخبارو به ذالک، ظاهر اینه که حرام نیست بلکه جایزه. ببینید تو مطالب دقت کنید، و فقیه اینجور میگه، یه وقت ما میگیم فلان چیز حرام نیست، یعنی ما دلیلی برای حرمتش پیدا نکردیم، یه وقت میگیم جایزه. این جایز بودن بالاتر از عدم حرمته. تو بعضی سالا ممکنه بگه فلان چیز حرام نیست، آقا جایزه یا نه؟ حالا احتیاط کنین، مثلا فتوای صریح به جواز میده. شیخ ترقی کرد و گفت نه تنها بگیم حرام نیست بلکه جایز است، اخبار به زاله، یعنی خبر دادن به زاله. زاله یعنی چه؟ اوضاع فلکیه. طوری نی؟ حالا خبر که میدیم دو جوره، یه وقت مستند به برهانه، یه وقت هم مستند به امور ظنیه معتبره. عیب نداره این تقویم ها، این مثلا هواشناسی ها، نوعاً اینجوری منجمین، جایز از اخبار به این اوضاع فلکیه، اما جزمن اخبار بکنه، ازا استنده یعنی این اخبار، الا ما یعتقده برهانن. اگر استنده خواندید به اخبار بزنید، اگر استنده خواندید به منجم بزنید. ازا استنده این اخبار الا ما، به چیزی که یعتقده، یعنی یعتقده المنجم یا مخبر، منجم یا مخبر او رو معتقد است برهانن، یعنی یه چیز رو به عنوان برهان اعتقاد داره، طبق برهان. برهان یعنی قیاسی که مقدماتش یقینیه، فلان منجم. خب برهانن داره به ما خبر میده، قبول میکنی او ظنن یا نه؟ استناد میکند الی ما یعتقده ظنن که از استنده یا استنده الی الامارات، وقتی اخبارش مستند شد به امارات، یا در اخبارش استناد کرد به امارات. منظور از این امارات یعنی امارات ظنیه، قطعیه نیست بلکه ظنیه است. خب پس شیخ گفت فرق نمی کنه، اخباری که می کنه مستند بشه به برهان یا امارات ظنیه، به معنی که دروغ که نمیگه، که دروغ نیست، پس اخبار شد جایز. و قد طرف به ظالم، ذالک یعنی جواز اخبار از اوزا، اعتراف فرموده به جایز بودن اخبار از اوزا، جملتون ممن انکرت تنجیم. ببینید یه عده تنجیم رو منکر شدن، یعنی جوازش رو منکر شدن، با او کردن به بطلانش. گفتن اصلا تنجیم باطله و چه بسا اصلا حرامه. وقت همون که گفته تنجیم باطله و تنجیم و منکر شده، قائل شده به چی؟ به صحت. پس معلوم میشه اونجایی که منکره نسبت به احکام، یعنی بخوای طبق نجوم حکم بکنی، اما اگر بخوای خبر از اوضاع بدی این جایزه. پس همون آقایی که قائل به انکاره، همون آقا قائل به جوازه. پس موارد فرق میکنه. اعتراف کرده است به این جایز بودن اخبار از اوضاع جمله از کسانی که انکار کرده است تنجیم را و حکم کرده است به بطلان تنجیم، گفته اصلا تنجیم یه چیز باطلیه، بله صحتش رو انکار کرده. کیه اون آقا؟ منهم از سید المرتضی و شیخ ابوالفتح کراجکی فی ما حکی عنهما، در اون چه عزیز و بزرگوار حکایت شده. حکایت صاحب مفتاح الکرامه هستیست، استاد صاحب جواهر. استاد صاحب جواهر یعنی صاحب مفتاح الکرامه، عزید و بزرگوار مطلب رو نقل کرده. فی رد الاستدلال، در رد استدلال، علا اصابت هم فی الاحکام به اصابت هم فی الاوضاع ما حاصل بود. خب ببینید، اعتراف کرده است به زاله جمله من انکر من همو سید المرتضی و شیخ ابوالفتح کراجکی فی ما حکی عنهما فی رده آنچه از اینا حکایت شده. پس این حرف مال کی میشه؟ سید مرتضی و کراجکی. فی رد الاستدلال، این استدلال رو بعضی ها کردن، بعض سید مرتضی اومده استدلال بعض رو رد کرده. اون بعد چطور استدلال کرده؟ علا اصابت انفل احکام به اصابت انفل اوزا. گرفتید مطلب رو؟ بعضی ها آمدن گفتن منجمین که در خبر از اوزا صادقن و مصیبه به واقع هستن ملازمه دارد با احکامی که میکنن، یعنی اگر حکمی هم بکنن بر اساس نجوم اونم چیه؟ مصیبه به واقع هستن و صحیحه، یه ملازمه درست کردن از همین به اصطلاح اصابت فعل اوزا به اصابت فعل احکام. اصابه یعنی خبرشون اصابه با واقع داره و با واقع تطبیق میکنه. سید مرتضی میگه کجا ملازمه؟ ممکن است در اخبارشون از اوزا مصیب باشن، اما در اخبارشون از احکام مصیب نیستن. چه ملازمه داره؟ بله درسته بگم فلان وقت کسوف میشه، فلان وقت مثلا خسوف میشه، اما حالا که خسوف شد این خسوف تأثیر میذاره در فقر فلانی، این خسوف تأثیر میذاره در مرگ فلانی، در اینم مصیب باشن که حکمه ای رو قبول نمی کنی. پس در اخبار از اوضاع مصیبه به واقعن، درست میگن، ولی در حکم کردنشان مصیب نیستن. و بعض اینجور معتقد شده که ملازمه است، سید مرتضی و کراجکی اومدن این جواب بعض رو دادن و او بعض استدلالش از راه ملازمه بوده. خب اعتراف کردن به زاله که یعنی جایز بودن اخبار جمله از بزرگان مثل سید مرتضی و ابوالفتح کراجکی در آن چه حکایت شده است از این دو بزرگوار حکایت شده است از اینها در چی؟ در رد استدلال، که رد میکنن استدلال بعضی رو که اون بعض استدلال کرده است علا اصابت فعل احکام. اون شخصه گفته که منجمین اصابه به واقع می کنن در احکام به واسطه اصابت فعل اوزا، یعنی از اصابه در اوزا گفتن اصابه در احکامم دارم. این حرف رو سید مرتضی رد کرده، ای استدلال رو، استدلالشون هم ملازمه هست. ما حاصله، حاصل مطلب اینه از سید و کراجکی، ان الكسوفات و اقتران الكواكب، كسوفات و اقتران کواکب یعنی این که بعضی ستاره ها به بعضی نزدیک میشه اینها، و انفصال ها یا بعضی از هم فاصله میگیرد، ایشون گفته که این از باب حساب و سیر کواکبه، یعنی رو حساب، رو میزان، رو ریاضیه، اونا درسته قبول میکنیم، ولی احکام چطور؟ احکام حسیاته، شما نمیتونی نسبت بدی به ستارگان و اینها. یه بر حسب حساب است و ریاضی و سیر کواکب و له اصول صحیحه برای همین به اصطلاح عد به حضورم براتون چیز همین و له اصول و انفسون با حساب بله دیگه برای این حساب اصول صحیحه است و بقا قواعد و سدیده قواعدش هم محکمه ریاضی دیگه دو تو چهار توست ولیسه کذالک ولی اینجور نیست ما یدعونه من تأثیر کواکب اونی رو که ادعا میکنن ای اشخاص و میگن که کواکب تأثیر میکنن در خیر ببینید تأثیر میکنن مثل خدا تأثیر میکنن در شر تأثیر میکنن در نفع در ضرر در احیا در اماته این حرفشان رو گفته درست نیست ولو لم یکن الفرق بین الامرین خب میگه تنها فرقی که این دو امر داره میدونی چیه؟ در باب اخبار از اوضاع اصابه دائمه است. یعنی وقتی اخبار از اوضاع میکنن دائما یا غالبا با واقع تطبیق داره اما از این طرف هیچ وقت با واقع تطبیق نمیکنه. پس اصلا قیاس مرد وارقه. شما اخبار در اوضاع رو که مصیبن چطور قرینه گرفتی؟ در احکامشون هم مصیب هستن، میگن حالا که او ستاره به او ستاره ندی شد پس فلانی فلان ساعت خواهد مرد، چه ربطی به هم داره؟ خب ولو لم یکن الفرق ولو لم یکن شرط جوابش تو دو سه صد به آخر مونده میاد که فهم دو عهد الامرین الالآخر بهتون ولو لم یکن فرقون فهم دو. خب اگر نباشد فرق بین امرین، بین امرین یعنی بین اخبار از اوضاع و بین احکام به واسطه اوضاع، اگر نباشد فرق بین امرین الا الاصابت دائمت المتصله مگر اصابه دائمی متصل در کسوفات و مایجی مجراها، مایجی مجراها مثل وارد شدن قمر در عقرب مثلا که یکی از صور فلکیه. خب این درسته، این دائما اینجوری است و فلا یکاد و یبین و فیها خطا، نزدیک نیست که در این کسوفات و مایج مجاها خطایی واقع بشه، اگرم هست نادره. و ان الخطا دائم المعهود، اما از این طرف همانا خطای دائم معهود انما هو فعل احکام. پس فرقو ببینید، اون طرف اصابه دائمی است، این طرف دائما چیه؟ خطا هستش. میگم فلانی فلان ساعت میمیره اتفانیش دور نمیشه. خب حتی ان ثواب فیها عزیزون، به طوری که ثواب در این به اصطلاح احکام خیلی نادره، کمه. یعنی اون موردی که اتفاق بیفته منجم مثلا درست بگه خیلی کمه. و ما یتفق فیها من الاصابه، اونی که اتفاق میافتد در این احکام از اصابه یعنی با واقع اصابت میکنه، قد یتفق من المخمن، گاهی میبینه از انسانی هم که تخمین میزنه اتفاق میافتد اکثر منه، اکثر از اونی که از منجم اتفاق میافتد. یعنی یه آدمی که منجم هم نیست ممکنه این چیز رو تخمین بزنه، آقا فلانی فلان وقت میمیره اتفاقا نه بمیره، پس این دیگه طبق حساب و کتاب نیست. یک کسی هم ممکنه رو قرآن و شواهد چیز رو تخمین بزنه، ولی حساب اوضاع فلکی نه، اونا رو حساب بود، رو ریاضیات بود. فهملو این جواب شرطه. ولو لم یکن فرقون بینهما الا کذا، که یه طرف حسابه دائمیست یه طرف نیست، فهملو احد الامرین، مرحوم شهیدی گفته اینجا حملو درسته، فهملو احد الامرین یعنی شما هم بکنی یکی از دو امر رو، یعنی همون احکام رو بر اوضاع بر او هم بکنی، بهت بهت یعنی کذب، ای افتراءه و قلت و دینه، ای از کمی دین ناشی میشه. خب انتهى المحکم من کلام سید، این مفتاح الکرامه رو ما آوردیم که کلام سید اونجا نقل کرده بود، از ایشون نقل کردیم. حالا برسیم به مطالب بعدی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.